بسم الله الرحمن الرحیم. درس شرح تفسیر المیزان، استاد یزدان پناه، جلسه 72، چهارشنبه 20 اردیبهشت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. و در مقدمه المیزان به مقام هفتم رسیده بودیم که نقد مشرب تفسیری عارفان بود. در این زمینه بیان علامه طباطبایی رو، شرح بیان ایشون رو تو خود همین مقدمه گفتیم. بعد از اون بیان مفصل علامه طباطبایی رو در مجموعه آثارش پی گرفتیم که دیدگاه علامه شیعه یا کار عرفا یک نوع تفسیر هست نیست، چی کار میکنن، چقدر قبوله و آیا باز باید تابع ظهور باشن. اون چی که بود از بیان علامه رو گفتیم و پایان بردیم. بعد شروع کردیم بیان مختار. در بیان مختار ما ابتدا مقدمه گرفتیم، دو سه نکته رو گفتیم که اساساً عرفان به دو بخش طریقت و حقیقت اشاره داره. بعد از اون مسئله مقاصد قرآن گفتیم، دو تا از مقاصد مهم قرآن همین بحث طریقت است و حقیقت سلوک است و معرف توضیح دادیم. بعد از اون گفته شد که قرآن سهه میذاره بر سلوک و عرفان و شهود، توضیح دادیم و گفتیم علامه هم در این زمینه. و نکته بعدی که قرآن هم داره بتونی هست، قبلا اندکی بحث کردیم و اندکی هم علامه فرمودم، به همون مقدار اکتفا کردیم، گفتیم دیگه تا اینجا باشه. این تقریبا مقدماتی بود که تو بیان مختار عنوان چهار مقدمه که در واقع اینها از این جهاتی باید جزء بحث حساب بشه، ولی به لحاظی که کلن ما باید بحث‌های اساسی تری رو میکردیم اینا رو به عنوان مقدمه، و الا میشه به عنوان یک مقدمه دو سه تا مقدمه حساب کرد. از اون بعد رسیدیم تلقی عارفان از قرآن و شریعت، چه نسبتی با قرآن و شریعت دارن، توضیح دادیم به عنوان کشف عتم میدونن، گفتیم. بعد از اون گفتیم خب حالا که خود آیون عرفا این رو میزان میدونن، تلقی قرآن از به اصطلاح رسول و از تلقی قرآن از خود قرآن و از اهل بیت و از رسول الله نسبت به عارفان چیه، توضیح دادیم، تمام شد. بعد از این که این بیانات تمام شد گفتیم خب حالا که شما این نمیگید، یعنی پس در واقع مهم اصلش قرآنه و اصلش روایات، حالا که این هست چه لزوم به کار شهودی است، توضیح دادیم چرا ما باید کار شهودی سلوکی بشه، گفتیم. پس از اون گفتیم حالا همینه هم که میگیم خود قرآن چه تلقی داره که آیا عارفان در این زمینه میتوانند به نکته های ویژه‌ای دست بیابند از آیات و روایات، بینات من الهدا و الفرقان و امثال اینها رو عرض رسوندیم، پایان رسوندیم. رسیدیم به این بحث که در جلسه قبل آخرین بحثی بود که مطرح شد دیگه، در اثناء بحث وقت به پایان رسید و ما دیگه این رو موکول کردیم به این جلسه. و اون این که خب حالا که شما میگید عارفان هم قرآن رو به عنوان معیار میدونن و کشف عتم میدونن، باید رجوع کنن، ولی در این حال کار عارفان خیلی میتونه در فهم قرآن مؤثر باشه، هم شهودشون هم سلوکشون، توضیح دادیم این بحثایی کرده، هم از منظر خود به اصطلاح از منظر برون دینی و هم از منظر متن دینی، همه اینها رو عرض کردیم، تمام شد. حالا وقتی میگید که لازم هست که کار عرفا هم باشه، برای استنتاق خوبه، برای به اصطلاح فهم لوازم و مبانی خوب، توضیح دادیم مطالب دیگه، باز برمیگردیم. حالا یه خوبه چه کاری معمولا باید عارف انجام بده و میده. عرض کردیم معمولا باید کار اجتهادی شهودی سلوکی صورت می، یعنی همون روال فهم قرآن و ظهورگیری، جز اینکه دو روش وجود داره. یکی روش اختصاصی ذوقی، ذوقی و نه شهودی، نه منظور یعنی ذوقی یعنی مثلا استحسانی، منظور اون نیست. روش اختصاصی ذوقی، روش اختصاصی شهودیه یا تجربه سلوکیه، یا یک روش به اصطلاح عمومی است و روش فنیه، روش فنی همگانیه. ببینید، عرض کردیم برخی از عارفان مطلبی رو از آیه استشهاد میکنن، استظهار میکنن، میگن این آیه، از این آیه این میفهمیم بر حسب شهود و بر حسب تجربه سلوکی که دارن میفهمن، و خیلی هم شاید ناب باشه و ظهور هم هست، ولی هیچ توضیحی نمیدن چی جوری میشه این رو فهمید و چه شواهدی داریم که بتونیم این مسئله رو تثبیت کنیم که این معنا هست، چه شواهد آیات و آیاتی که داریم که کنارش بذاریم راحت ما میتونیم به اینا نمیپردازن. فقط میگن ما از این آیه این فهمیدیم، از این آیه این فهمیده میشه، داره یک نزولگیری میکنه. و من باز معتقدم همینجا هم کسی به ظهورش نگاه کنه و ببینه این ظهور تحمل داره با بحث روشی خاص یا نه، ولی اجالتا اینجوری میگن، توضیحی نمیدن، نمیشینن با حوصله بگن اینی که من فهمیدم حقه، میخوای بر مثلا 10 تا آیه شاهد بیارم که اون آیات کمکت بکنه، اینجوری نیست. که ما داشتم میگم به چی؟ روش اختصاصی. روش اختصاصی یعنی خودش میفهمه، کسی که مشارک در ذوقش هم هست میفهمه اصلا ایشون داره چیکار میکنه، میفهمه آیه خیلی خوب، ظهورش هم واضحه، این داره همزه. این رو ما از این جهت گفتیم، عنوان دادیم اختصاصی ذوقی یا اختصاصی شهودی، یعنی شهودی تجربه سلوکی. ذوق که میگیم یعنی همین تجربه سلوکی که داره چشیده یا اون حقایق و معارفی که چشیده، عنوان این، منظور ما ذوق استحسانی نیست. ولی راه دوم راهی است که حوصله میکنه آنچه را که همون به شکل بتونی یافت در عین حال که از ظاهر قرآن به دست آورد، حقایق بتونی، اسرار قرآن رو به دست آورد، حوصله میکنه برای دیگران تثبیت میکنه، تبیین میکنه. مثلا امشه الا عندنا خزائنه، ایشون به سرعت میگه خزائن الهی این عوالمی است که وجود دارد. یکی یه حوصله میکنه تو آیات قرآن نشون میده خزائن قرآن این عوالمه، عوالمی است که خزائن مثلا شی این عوالمه، خزائن قرآن این عوالمه، توضیح میده. ولی ایشون من نه، همیشه میگه، میگه آره ام الکتاب آن به اصطلاح حقیقت اصلی عالم هست. خب چطور، به چه دلیل کتاب به چجوری توضیح دادی، ام چجوری توضیح دادی؟ از اینکه ام الکتاب ظاهرش همه قد، اما کتاب چجوری شد به اصطلاح اون بطنان هستی، نمیدونم چه اینجور چجوری از کجا فهمید، اینا توضیح نمیده، دقت میکنه. ولی اون مقطع، اون روش دوم چرا میاد توضیح میده، یعنی به شکل عمومی. بذار چند نمونه بگم باز واضح بشه، یعنی ظهورگیری همون تو نوع اول هم ظهورگیری هست، ولی توضیح نمیده از کجا. حالا هم به خاطر اینکه بتونیم اون نقطه هایی که توش هست، معمولا عرفا چون خودشون یک نوع همزبانی دارن، پس گفتیم دو روش، یکی روش اختصاصی، این روش دوم روش فنی همگانیه، یعنی شما میاد میگید به این شواهد باید معنا این باشه. این کاری که علامه طباطبایی میکنه تقریبا این شکلیه، این میاد تمام شواهد جمع میکنه میگه معنا اینه، وقتی معنا اینه گاهی به عمق رفته ولی نشون داده که چجوری به عمق رفته، دقت میکنید چجوری به عمق رفته رو نشون میده، ولی بعضیا نه، نشون نمیدن که چجوری رفته، فقط میگن این هست، ظاهرش هم هست. فقط این دقت کنید، حتی نوع اول هم یک نوع ظهوریه و یک نوع به اصطلاح اقتداری است که معمولا عرفا دارن، توضیح هم دادم همون تعبیری که تو آیات بود، بینات من الهدا، چند تایی که داشتیم و توضیح دادیم، اون اقتدارها براشون هست. چطور؟ ببینید اصلش اینه، عارف وقتی که خود به بطون رفته همزبان با بطونهای قرآن، همزبانه، متوجه داره اونجا چی میگذره. الان اگر یک کسی بیاد مسائلی رو، حقایق بطونی رو برای ما بگه، یعنی از بطون با همین ظواهر توضیح بده، ما با او آشنا نباشیم، برای ما واضح نیست داره چی کار میکنه، مثلا وقتی میگه جبرئیل مثلا رئیس الملائکه است، خب ما میهم مثل همین ریاست اینجا دیگه. ولی تصویر دیگری که رئیس الملائکه میتونه رئیس الملائکه باشه اما اینجوری نباشه، برای ما نیست. مثلا راحت یک عارفی میگه که ریاستش رو با یک الغا انجام میده. ما میگیم یعنی چی؟ میگه یک الغای در دارم. یک توجه که میکنه ریاستش اعمال میکنه بر ملائکه. مثلا اینجوری اگر بگیم، ما میگیم مگه میشه ریاست؟ خب بالاخره باید بگه این بشنوه. با یک توجهی که میکند ریاست میکند. اصلا برای ما معنادار نیست اینجا. چرا؟ چون باش آشنا نیستی. وقتی هم کسی بیاد این گونه شعر بکنه ما میگیم چجوری اینو گفته، از کجا گفته که با یک توجه داره ریاست میکنه؟ توجه چرا ربطی داره به ریاست؟ ما اینجوری میگیم دیگه، نیست مگه؟ یا وقتی میگن مثلا انباع شده، انباع مثلا حضرت آدم به ملائکه، یا انباع تو روایات آیات هست، انباع مثلا یک موجود فوق طبیعی به کسی چیزی را، این انباع رو ما تا میگیم انباع این خبر دادن بلاخره باید لب به جنبه. ولی اگر بگه انباع یعنی الغاء روحی، یعنی هیچ حرف نزنه، هیچ تکلمی نکنه، حتی هیچ صورت مثالی نداشته باشه، اما این رو در دل شما بندازه، اینو میگن انباع. ما میگیم یعنی چی؟ چجوری انباع؟ انباع انباع هست، ولی ما برای ما واضح نیست این انباع. دقت میکنید اینجا مشکل کجاست؟ مشکل اینه که ما با اون سطوح باطنی چون همراه نیستیم، این رو اصلا متوجه نیستیم که خبر دادن به شکل دیگر هم هست. ما خبر دادن اینجا رو متوجهیم. الان بخوام بگیم فلانی اومد به من خبر داد، میفهمیم یعنی چی. ولی خبر دادن به سطوح بالاتر بره، الان برای ما معنا نداره که خبر دادن بگه اینجوری هم میشه. الان بعضی از عرفا با هم میشینن تو یک جلسه، هیچ حرفی رو هم نمیزنند، یه نگاه میکنه، حالا من میگم نگاه میکنم هزار و الی نگاه هم لازم، یه نگاه میکنه حرفشو زده، اونم با یه نگاه حرفشو میشه، هیچ هم رد و بدل نشه. یعنی به صورت ظاهری هیچ تکلمی صورت نگه، ولی گاهی به اندازه مثلا 20 ساعت با ما حرف زدن. برای ما تصویر پذیره اصلا؟ الان این میگیم نه، این تصویر نداره. ولی اینا این شکلی هست، مثلا میره اون یه نگاهی بهش میکنه، داره چیزی رو بهش القا میکنه، میگه رفتم پیشش دیدم ایشون حرفش اینه. بنده خدای رفته بود مزار سلمان فارسی، اسم عرفا، میگفت سلمان فارسی عجیب از ما پذیرایی. حالا پذیرایی چی بود؟ حقایقی که بهش القا کرده بود، عجیب پذیرایی. یکی رفته بود از این آقایون که اهل دل بود مزار حضرت امام، گفت حضرت امام بیانش این بود. بعد حالا چی بود؟ چیزی که واقعا الان ما آدم نگاه میکنم یه روح کار حضرت امام، توضیحی که داده که چی؟ بنده خدا میگفت دل خوش دار که جدا نه ای از دل دار. همین رو از حضرت امام توی اونجا شد و بعد توش القا شد بهش اونجا. به اصطلاح حرفش این بود که دشمن هر چه بکنه بکن، تو رو که نمیتونه از خدا جدا کنه، که دل خوش دار. حالا بحثای اون حال هوای سیاسی که ما میفهمیم از حضرت امام، دل خوش دار که جدا نه ای از دل دار، از خدا که جدا تو نیستی، هر کار میکنه، هر بلای سر در بیان تو رو که نمیتونه از خدا جدا کنه، حالا هر کار میکنه. وزاز یه اندیشه است. مثلا این میگم به حضرت امام من القا کرد، بعد بعضی از این آقایون میگن منتظر ببینیم چه القاعاتی بر ما دارد. این القاعات رو الان بگید، القا رو به زبان اینجوری بگیم آقا ایشون خبر داد، ایشون به من گفت. ایشون آقا گفتن که این گفتن نیست که، ابتدا اینجوری میگه. ولی کسی اهلش شد اینو واقعا القاست، یعنی واقعا از او شنید، واقعا او گفت، او این رو راه انداخت، او مطلب رو گاهی خودش هم داره پاسخ میده، جواب میده، باز دوباره اون حرفی میزنه. این القاعات متقابل. بعضی در احوال برخی از این آقایون گفتن، بزرگان که با هم میشستن یک ساعت نشستن، هیچ حرفی رد و بدل نشد به لحاظ ظاهری، ولی میگفتن خیلی با هم از هم محظوظ شدیم، خیلی استفاده کردیم، خیلی حقایق بین ما رد و بدل شد. و اینو میگن، اینو میگن انباع. خب اگر یه نفری بیاد بگه انباع به القاء قلبی بود، میگیم آقا این انباع به القاء قلبی بود کجا، چجوری، این حرفا چیه؟ برای ما واضح نیست. و ولی کسی که اهلش اینو میفهمه. حالا این چی میشه؟ کسی که معمولا این سبک رو یاد گرفته، به اون عمق رفته، میدونه انبا اینجا بره در اون انبا اینه، انبا در سطح میاد، همینی هست که ما میگیم با هم خبر میدیم. چجوری خبر میدیم؟ واضح. بره توی عمق یه جور دیگه هست، اینو میفهمه و بعد میبینه این مثلا انبایی که صورت گرفت تو اون نشأه دنیوی نبوده، تو اون نشأه بوده، پس تو اون نشأه بوده، پس این القا به شکل القای قلبی بوده. مثلا اینو توضیح میده. حالا توضیحشو همینقدر به القای قلبی، انبع به القای قلبی، اینجوری همین تموم شد. ولی حالا توش آیا این رو چجوری رسید؟ اگه بخوام بگیم به عمق رسید. همین انبا واقعا ظهور انبا، من بعدا براتون توضیح میدم ظهور انبا، دست نمیخواد توضیح میدم ان شاء الله. ولی این هست. حالا هر زمینه نوعاً مطالبی که تو قرآن آمده که از حقایق ماورایی میگوید، عمدش از این سنخه حقایق ماورایی ها. الان گاهی هست میگه تو دنیا داره صحبت میکنه که ارسل نر ریاه لواقع اینجاست، ولی گاهی هست داره اونجایی صحبت میکنه، گاهی ملائکه دارن با خدا صحبت میکنن. لا علم لنا الا ما علمتنا. اینا رو چجوری معنا کنید؟ او داره یه جور دیگه معنا میکنه، یعنی در واقع مثل همین این سفیه بود، همین به این شکل. چجوری باید به اونها رسید؟ یا باید رفت و انسوی شد و فهمید، واضح است، یا باید شواهدی آورد به اونجا رسید. که اگه شواهدی بیاید به اونجا برسیدی، مطابق نوع دومه، یعنی راه روش فنی همگانی. ولی اگر اونجوری گفتی و هیچ توضیحی ندادی، از اون سن. حالا خواستم اینو بگم، نوع عرفا به دلیل اینکه به سمت عمق رفتن با اسرار قرآن همزبانند. این همزبانی هم که میگم نه یعنی تمام اسرار را میداند، اینا نه، چون میدونید اسرار برای خوش حواله متعدد داره. اسرار قرآن همزبانند در حد خود، واضح استم چی من؟ با اسرار قرآن همزبانند در حد خود. این همزبانی خیلی مهمه. بذارید من چند نمونه باز بگم واضح بشه. تو آیه که اومده جا ربک، الان دست افراد بدید این جا ربک رو با چه زحمتی میخوام ببینه این خدا آمد با چه کار کرد. علامه طباطبایی البته توضیح خیلی زیبایی داد، دیگران هم سیل فی ظلل من القمام، اونجا نکته هم داره توش اومده این مثلا. حالا این دست عارف بدی، خودش میبینه مثلا ورد علی، خدا بر من وارد شد. این واردات که میگنده ورد علی، جا اصلا جا برش معنا داره، اصلا خیلی راحت بدون که دست بزنه، ولی لزومی نیست که مکانی و جسمی باشه. باز هستم چی میگم، اینو تعبیر میکنیم به همزبانی با قرآن، با اون چی که تو قرآن میگذره آشنان، اون سنخش، چون سنخ ماوراییست عمدتا مثلا تو معارف و بعضی از بحثای سلوکی که محل بحث ماست، با اینا آشنان، سنخش آشنان، لذا یک نوع همزبانی دارن. کسی که همزبانو میفهمه، من این همزبانی که گفتم پس چیه؟ یعنی به همون جاهایی وصله که این باعث میشه گهگاهی چیزهایی میگن با این ذهن عادی که ما نگاه میکنم قابل فهم نیست، برای مشارکه در ذوق قابل فهمه. چند تا مثال زدم الان، مگر اینکه شما بیاد راه دوم بده. حالا همین باعث میشه گهگاهی حرفایی میزنن و همش هم با ظهور سازگاره، کسی که اهلش باشه میفهمه. حالا بذار من یه نمونه بگم واضح بشه، نمیدونم قبلا خدمتتون گفتم، شما کتاب حقایق اصول مرحوم آیت الله العظما حکیم رو نگاه کنید، جلد 1 صفحه 95، اونجا این بحث استعمال لفظ در اکثر از معنا اونجا ظاهرن نشه. اونجا میگه که مرحوم ملا فتلی سلطان آبادی یه جلسه ای داشت حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم آیات، داشت معنا میکرد، گفت چند تا از بزرگان از مجتهدین اسم برده، ظاهرا اسم بردن در خاطرم دیگه چه زیاد نیست، یعنی مثلا 3-4 تا از مجتهدین قدر رفتن جلسه تفسیری شما شرکت کردن، دیده امروز این آیه رو معنا کرده، اینا دیدن خیلی قشنگ، آره دیگه با آیه که ظاهرش این، فردا رفتن همین آیه رو معنا کرد یه جور دیگه، بعد دیدن این ظهورش که بهتر از حرف دیروز. روز سوم 30 روز، خود آقای حکیم نقل میکنه، آیت الله العظمی 30 روز رفتن درسش 30 جور معنا کرد و همش هم با ظاهر سازگار. این یک جایی داره، یک چیزی داره، یک رمز، همین بیانات من الهدى و الفرقان که گفتیم، این ارتباط است. این ما میگیم همزبانی با قرآن. همزبانی با قرآن باعث میشه اینها گاهی اون چیزی که میبینن میگن بدون اون که توضیح بدن. چون توضیح نمیدن ما ازش تعریف میکنیم به چی؟ روش به اصطلاح اختصاصی شهودی، اختصاصی ذوقی، اختصاصی سلوکی، باز است اختصاصیه. کسی که اهلش و مشارکه میفهمه ولی دیگری متوجه نمیشه اینجا چی میگذره. دلیلش چیه؟ به دلیل اینکه همزبان با قرآن شد. اینو دقت کنه. و این همزبانی مخصوصا اگر من بخوام بگم خیلی جاها به حدی است که اصلا قابل مقایسه نه با کلام نه با فلسفه. این را خواستم یک بحث جداگانه کنم، دیدم این اواخر سال ما چون امروز دیگه آخرین جلسه ایست که خدمت جانسه هفته دیگه تعطیله، همینجا خواهم میخوام تمامش کنم و الا اینو باید ادمی است این توضیح میده. اصلا بله سال 95 بله چرا آدرس که دادم بله فقط دقیقاً اون خردریزها دیگه در خاطرم نمونده. رو هر چی نگاه می‌کنم گهگاهی باز تو خاطرمون نیست، من لذا اعتماد نکردم. مجتهدین رو نام برده نام نبرده دیگه یادم نیست. بله، ولی دیگه یادم نیست.
سید اسماعیل صدر
نوری
صاحب مستدرک و سید حسن صدر رو.
بله. این بزرگان حاجی نوری صاحب مستدرک و بعد
سید حسن صدر.
اینا جزء بزرگان بوده. از رفتم پیش این بزرگوار دیدن ایشون داره تفسیر میکنه. امشب بود عجب چی، حالا روز بزرگ گفت رو امروز که رفتن بعد فردا گفت حالا که عجب چیزی فردا ببین که ادامه بحثا بود باز همین آیه استاده یه جور دیگه 30 جلسه به همیشه. بعد حالا عرضم اینه اصلا قابل قیاس با کلام و قابل قیاس با حتی فلسفه نیست، به ویژه تو بحث‌های توحید، اسماء الهی، اسماء الله، بحث معاد، نمیدونم مباحث سلوکی ویژه، دستورالعمل‌ها، چیزهای عجیب و غریبی در میارن و همه هم درست، همهش هم با قیاس سازگار. مرحوم علامه طباطبایی نقل میکنه، یعنی از دوست حسن زاده میفرمود که من از علامه طباطبایی پرسیدم، من گهگاهی خب روزه میگیریم سحر بین طلوعین زیاد آمادگی ندارم به دلیل اینکه خب غذا آدم میخوره اون آزادی و اون تجرده که آدم بخواد راحت به اون عوالم بره و چه کنم خوب ذکر بگم تمرکز گرفته میشه، تعلق پیدا میشه. میشه من این رو منتقل کنم موقعی روزه میگم؟ حالا میتونم منتقل کنم به دم غروب، یعنی بعد از اینکه غذا همه حذف شده و غروب شده و روزه که گرفتی آخرش دیگه غذا تو شکم نیست، تعلق کم داره. الله فرمود آره میشه این کارو کرد و من همین سوال از قاضی کردم، قاضی این آیه رو گفت، آیه که داره که ما شب و روز رو خلفتن قرار دادیم برای اینکه شما بله من ارادن یذکر او اراد شکر رو میخوای ذکر بگی، خب روز رو قرار دادیم شب رو قرار پشت سر هم خلفه هم که اگه این نشد اون خیلی اصلا ظاهرش خیلی بازه، این دستور سلوکی خیلی زیبا بازه، بازه هست؟ یعنی برای اهلش این خیلی واضحه و از این دست مسائل زیاد دارن. بنده خدایی میخوایم من تمام اون اوقات ذکری رو من از قرآن براتون در میارم، وجود داره. خیلی چیز عجیبی آدم بعضی اون اصلا احساس من وجود نداره. خب اینا برمیگرده به این که این دغدغه‌هایی که دارند آقایون عرفا، دغدغه‌های سلوکی دارند، آیات خوب حرف میزنه باشون به ارتباطاتی که دارن خیلی چیزا رو میفهمن. خواستم اینو بگم اصلا قابل قیاس با کلام و قابل قیاس با فلسفه نیست. بله فلسفه سرا سعی کرده خیلی از همون صحبت‌های آقایون عرفا رو استفاده کنه ولی به هر ترتیب اصلش اونجاست. بازم یه چیز تو پرانتز میگم الان وقتش نیست، کلا تمام شرح آیات و روایات تا قبل از رسیدن به عرفان شما کلام بخونید فلسفه بخونید یک چیزه، بعد از عرفان چیز دیگه است. این دقت کن، نه از باب تعصب خدا شاهده اینا تعصب نیست، اینا که ما میگیم ما طلبه این که همین طلبه این که میخواد زورگیری کنه واضح باشه، همین طلبه که میره توی اینجور بحث ها اصلا زمین تا آسمون فرق، اصلا نوع نگاهش، نوع مطالب، چقدر اسرار. بحثای انسان کامل، آقا اسرارش تو عرفانه. شما این کلام ببینید، این همه زور زد، یک انسان کامل خاصی رو ایجاد کرد. انسان کامل نشد که، یک انسان خاصی رو ایجاد کرده، یه انسان نمیدونم حجتی که ایشون درست میکنه، یک انسان خاصی است در حد اجتماع و در حد اینا درست کرده، بیشتر از این درست نگرده. ولی اون انسانی که تو روایات ما صحبت اینه که نه فقط حجت است بر مردم و بر جامعه و به خاطر نیازشون، بلکه حجت است بر همه عالم، بلکه همه عالم منوط به اوست، اصلا به خاطر او باید، به خاطر اوست که عالم نگه داشته میشه. لولا الحجه لساخت الارض به هم، همه اصلا توضیح داره تو روایات ما، خیلی مفصل هم هست. خب اینا نوعا عرفا بحث کردن، اصلا اون انسان شناسی که عرفان راه انداخته، اون انسان کاملی که عرفان گفته، تازه آدم میتونه به اسرار آیات و روایات، مثلا انفس خود به نفوس حل کن، خیلی چیزای دیگه. خواستم اینو بگم، بحث انسان کامل، بحث نمیدونم توحید، بحث معاد، بحث نبوت، بحث وحی، اینجور بحث ها که بحث معارفی حقایقی است، بحث های سلوکی بسیار فراوان، بحث های به اصطلاح دستورات سلوکی چقدر زیاد، تکنیک های سلوک، همه اینا تو قرآن هست. از هستم چه از بود؟ خب اینجور چیزها رو آقایون نوان و رفا دست یافتن، دیگران اصلا براشون اینا مطرح نیست، اصلا مطرح نیست، یا به عمق نمیدسن، همین آیات دست اونا هم بوده نرسیدن. خواستم اینو اصلا حساب جداست، حالا به خاطر همزبانی که دارن خیلی خوب میتونن بفهمن. همین رو من اینجا بستم، یعنی این بعد یک جلسه میگفتم، همین در عرض همین چند سطری گفتم، چند دقیقه گفتم کافیه، همین قدر. بذارید بعدا انشالله مفصل توضیح میدیم در جای خودش که شد. اصلا بحث اینجوری نگاه نمی کنیم، ما با ظهورگیری باید پیش میریم، روشمند هم باید پیش میریم، همه اینا هم باشه، ولی ببینیم آخرش چی داره. آخرش بسیاری از مسائل ملحق با عرفاست در ظهورگیریشون، در یافت حقایق دینی، در رسیدن به اسرار متون دینی، در توضیح بسیاری از مسائل در باب ملائکه. اونها بهتر از دیگران فهمیدن، خوب توضیح میدن و همه رو دیگه اگه کسی بخواد خوب ظهورگیری کنه جز این راهی نداره، به دلیل ظهورگیری از مقام. حالا در جا خودش دیگه وقت نگیریم، برگردم به بحث. پس دو نوع کار اجتهادی است، یک نوع اول اون شکلی عرض کردم و به این دلیل یک نوع اندماج داره، توضیح داده نمیشه، همزبان اصلش رو گفته توضیح نمیده، ولی در نوع دوم تلاش اینه که اون روند رو توضیح بده، روندی که به این عمق میرسه رو توضیح. این میشه روش همگانی، روش به اصطلاح فنی. بنده خودم معتقدم، حالا همینجا معتقدم، کسانی که اهلش هستن همونی که سربسته گفته شد اون روش اختصاصی بود، اون رو از دست ندند، استفاده کنن، ببینن چه نکته هایی توش هست، به لحاظ ظهورگیری عرض میکنم چه نکته هایی توش هست، و بلکه او رو به اصطلاح سرمایه راه قرار بدن که بتونن به واسطه او خیلی از چیزها بفهمن و بعد خودشون بیان راه فنی رو طی کنن. ولی راه فنی همگانی خوبیش اینه، قابل عرضه به همه هست، و همه میتونن بگن آقا به دلیل این چهار آیه کنار هم میشود فهمید پس معنا این است. باز هستم چه عرض میکنم، به دلیل این آیات کنار هم و به دلیل این روش منضبط که این هاست، این جوریه و این سبک روشی و به اضافه اون آیات، پس نتیجه این است. از این جهت روش دوم برتری داره که قابل عرضه به همه میشه، ولی معناش این نیست که اون روش اول توش حرف نیست، حرف خیلی هست و قابل استفاده است. لذا بنده عدم اینه کسی که اهلش باشه اون چشم رو تیز میکنه برای که کار خوب بکنه، کار حتی به شکل همگانی میخواد انجام بده، کار رو خوب انجام. حالا این نکته که گفتیم فقط یک چیز هست، باید چند تا مسئله رو درست کرد. تو این مسئله که شما میگید عرفا، باید حساب محققان رو از دیگران جدا کرد، یعنی هر کی حالا یا روی کرد عرفانی داره چیزی می‌نویسه منظورمون نیست، نگاه میکنیم، ولی اونی که میگم بیشتر محققان این رشته است، محققانی که معمولا صاحب کشف، صاحب تجربه سلوکیه و واقعا فضا رو درک کرده، تو این فضا سیر کرده، با این فضا نفس کشیده، با قرآن همیشه همراهی میکنه و از قرآن میفهمد، دنبال این میشه. اولا انسانی هم یه چیز هم هست، آنچه عرفا گفتن باید دستبندی بشه، چه نوع تأویلیه، تأویل عرضیه، طولیه، تأویل به نحو جریه، انطباقیه، تأویل به نحو یک نوع تعویل ذوقیه، کدومه؟ خب ذوقیه، تغییر مصرف میده، حسابش جداست، اصلا مسئله‌اش جداست، اصلا بحث ظهورگیری به این معنا نیست. اما اگه اونها خب ظهورگیریه، داره ظهورگیری میکنن، شیوهش واضح است اون چرت میکنن. یعنی بحث‌های بعدی داریم ان شاءالله خواهیم رسید. ما میخوام اینو بگم، حالا که هر عرفا میگم باید نگاه کرد داره در چه بستری حرکت میکنه، چی داره میگه. چرا ثم استوى على العرش رو استوا رو هشت معنا میکنه؟ خب یه دفعه گفت هشت معنا، میگه مگه میشه هشت معنا؟ یک معناست این چرتی، هشت معنا همش هم به لحاظ لغت هشت معنا استوا، بله استوا هشت معنا، ولی خب هشت معنا میکنه. این باید بدونیم، این جزء تعویل ارضی طولی، اینو باید بدونیم، ندونیم متوجه نمیشیم داره چیکار میکنه. لذا بنده که میگم قابل استفاده است، برای اهلی که میدونه متوجه است این از سنخ مثلا تحویل عرضیه، پس توجه. اون از سنخ تحویل مثلا طولیه، پس باید توجه کرد. واضح است اون چیز میکنه، اینو باید حساب داشت و توجه کرد. شهود بقیه هم میتونه استفاده هم بشه، دیگه مشارک در ذوق یا به نحوی قابل استفاده براش باشه، مشکلی نداره. خب حالا این رو گفتیم تمام شد، میرسیم به بحث بعدی. بحث بعدی رو حالا شروع میکنم، زودتر تمامش میکنیم که ما باید امروز دیگه به پایان برسونم. حالا باز ببینیم سال بعد که چه شکلیه، باز یه مقدار بیستیم اینجا. نه الان که تصمیمم اینه که دیگه بقیه رو بذارم کنار، همینقدر گفتیم کافیه، بحث عرفان رو تمام کردیم، تمامش کنم، حالا میرسیم. مسئله بعدی، کار خوبی که دیگری که آیون و رفا کردن، بحث‌های روشی در فهم قرآن. حالا که عرض کردیم اینها یا به شکل همگانی صحبت میکنه یا به شکل اختصاصی صحبت میکنه، گفتیم، ولی یه چیز دیگه هم هست که در کارشون بسیار اهمیت داره. گفتیم باید از عرفا استفاده کرد، یک چیز دیگه که باید از عرفا استفاده کرد، بحث‌های روشی، روش فهم قرآن، روش ظهورگیری از قرآن به لحاظ رسیدن به بطون. چون اینا دغدغه بطون دارن، چگونه از ظاهر به سمت باطن میشود رفت، بحثای روشی داره، روشی قابل عرضه در فضای اصول، اصولی ها، تو بحثای اصول باید بحث بشه. انشاءالله ما میرسیم، مثلا علامه داودی در آخر المیزان، در آخر همین مقدمه جلد اول المیزان، مقدمه در آخر مقدمه مطلبی داره، توضیحی داره، اونجا اتفاقا باعث میشه یه دسته از بحث اصولی رو مثلا در روش طولی انجام بدیم، عرض خواهم کرد. یعنی بحث‌های جدی داره و جالب، اولین نفرهایی که راه انداختن و ظهورگیری کردن، دست نزدن، اینها بودن و در این حال به عمر رسیدن. و این چیز مهمیه، وقتی خودتون میگید قرآن دارای بطون هست، وقتی خود خداوند سبحان قرآن کریم، خود اهل بیت، خود رسول الله میفرمان قرآن بتون داره و بعد سطوحی داره، همه هم مراد خداست، و بعد میگید این ظاهر که نازل شد، شما جز این ظاهر الان دستون نیست، ولی همه بتون رو خدا مراد داره در این، و چیکار باید کرد؟ چه روشی دارید؟ چه چیزی دارید که ما از این ظاهر به سمت باطن برویم؟ چه روشی دارید؟ باید این بحث جدی بشه. تک تک اینها بحث‌های عالمانه جدی داره و الحمدلله آقایون عرفای ما تو این زمینه کم نذاشتن. مثلا تعویل ارضی رو اینها توضیح زیبا دادن، ما از بعد از هیچ جدیه ندیدم. حتی تعویل طولی مال اینهاست اصلش. جر به اصطلاح، البته نگفتن اینا که میگیم اصلش مال اینهاست، اصلش مال اهل بیت از این جد، ولی اینکه تفصیل پیدا کرد به شکل فضای اصولی پیدا میکنه و روشمند و منضبط که ما الان میفهمیم، همش تو بیان اهل بیت به نظرم هست. کسی اهلش باشه هم اونجا همه اینا گفته شده که ان شاءالله ما میرسیم مثلا تعویل طولی میگیم اهل بیت چی فرمودن. میگم خدمت، میخوام میگم ولی به لحاظ این غیر معصوم، اونی که تو رعیت داریم، این نهله‌هایی که داریم، این انواع رشته‌هایی که باید اومد، کدوم یکی از اینا بهتر تونسته این از ظاهر به سمت باطن رفتن رو توضیح بدن، روشمند بگن، جز عرفا ما ندیدیم. مثلا تعویل عرضی رو من دیدم قونوی خیلی زیبا توضیح داد، به برکت حرفی که ابن عربی داد تا توضیح بده و حرفایی که قبلا هم آقایون عرفا داشت. تعویل طولی رو ما از قرن دوم سوم باش روبرو هستیم، بین عرفا همینجوریان توضیح میدن، دم بدن بالا آوردن تا تبدیل شد به اینی که مثلا میبینید ملا صدرا و جناب علامه طباطبایی دارن استفاده میکنن. بعد جر یا اینها بیشترین استفاده رو از جر کردن بعد از اهل بیت که بیان فرمودم، اینا بیشترین استفاده رو از جر کردن، دیگران اصلا این شکلی اصلا و نتونستن تو این فضا وارد بشن، ولی اینا وارد شدن، استفاده کردن، بهره بردن، این کارو اینا انجام میدن. دقت میکنید، اینا باعث میشه که ما به بحثای روشی اینها هم با توجه کنیم. پس عرض کردیم ما به آیون و عرفا نیازمندیم در فضای بحثای تفسیری، ولی در این حال با توجه به تفسیرهایی که با ظهورگیری همراه میشه از این دو نوع، یک و یک بحث روشی که دارن، ما نیاز داریم به بحث روشی، من به همین مقدار اکتفا میکنم از آیون و عرفا. ولی واقعیتش اینه، بعد از اینکه این بحث روشی نگاه، تازه ما فهمیدیم تو بیان اهل بیت این بحث روشی اومده بود، ما اصلا توجه نکردیم. مثلا جر تو خود بیان اهل بیت اومد، تحلیل عرضی تو بیان اهل بیت اومد، تحلیل طولی تو بیان اهل بیت اومد، تحلیل دقیقم تو بیان اهل بیت اومده، ولی نمیدونم چرا این همه دست ما بود استفاده نکردیم، توی سنت تفسیری نیامد، ولی بعد از اینکه عارفان گفتن چرا اون راه افتاد، الان وجود داره و میشه ازش استفاده کرد. این خب یک خدمتی است که آیون عرفا کرد. تمام شد. چی؟ بعضی از اینها را، یکیش که حداقل طویل طولی رو من باید تو مقدمه توضیح بدم، طویل عرضی رو نمیدونم الان تو مقدمه بگم نگم یا بذارم یه جای دیگه که علامه مثلا یه بحثی رو کرده اونجا زید او مثلا طویل عرضی توضیح، ولی اینا جزء بحث مقدمی است، یعنی بحث روشی همه اینا جزء بحث مقدمی است، یعنی باید اول گفته بشه بعد وارد تفسیر بشه. ولی با این حال برای اینکه خیلی گسترده نشه، همونجوری که علامه گفت همراه علامه میریم، مگر اینکه خدا یک بسیار تغییری در تصمیم پیدا ایجاد کنه بدای حاصل بشه، ما بگیم و همه بحث روشی رو یک جا بکنیم. نمیدونم الان هیچ تصویری نداریم، من میخوام یه جوری هم باشه یه متنای علامه همراه علامه راه بریم تا به حال رو به همین شکل عمل کنیم. خب تمام شد، انشاءالله بحث بعدی رو عرض خواهم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بشه اختصاصی و همه کار میکردن میشه گفتش که علامه در برخوردش با روایات همین
در میشه همه گانی
اختصاصی رو میان
همه گانی توضیح هست
یعنی روایات رو عنوان این که یک شعود تامیه که بیان شده ایشون میان ظاهر میکنن.
خب این که برای اهل بیت رو ما فقط در حد شهود نگاه نمیکنیم، حجت حجت پیدا ما عرض کردیم شهود اهل بیت و بیان اهل بیت از بیان عرفا جداست، اونا معصومن، لذا ما اصلا حسابش رو دارم حجیت خاص خودش دارم. علامه فقط تعبیرشون اینه که نوعا اهل بیت همون روش قرآن به قرآن رو بیان کردن و همون سبک و قرآن باید از
بله؟ اونم نکته باطن رو گفتن ما میدیم ظاهر پیدا میکنم،
حالا فرقش خیلی
تو جرقه اولیه است دیگه،
در مورد عارف جرقه اولیه است، در مورد عارف ما همش یقین نمی کنیم اول که هرچی گفتن مر واقع را گفتن، ما میدونیم نسبت به واقع رسیدن به واقع عمقی خیلی قوی هست، اما اسمت براشون نمیاد.
بعد میریم ظاهر رو پیدا میکنیم با روایت مثلا فرض کنید
بله بله پیدا کردید هیچی زورگیری کردید مشکل نه، ولی در مورد اهل بیت اصلا خودش حجته. به تعبیر دیگر اگر هم حتی زورگیری نکنید همین که اهل بیت گفتم کافیه، نیست مگه؟ ما الان مثلا اگه از اهل بیت باشه برای همگان کافیه، چرا؟ ولو از امور باطنی گفته باشم، مثلا میگه عرش حق همون علم خداست، تو روایات هست مومن بله دیگه حضرت فرموده عرش علم خداست کافیه، ولی ما میتونیم باز شروع کنیم یه روند زورگیری کنیم که این توضیح بدیم که عرش را علم خداست.
فرق
علامه
بقیه اینه که میره دنبال زورگیری،
فرق علامه در همون جاییست که به شکل غیر معصوم، خب علامه معصوم که نیست، به شکل غیر معصوم این کار را انجام میده.
خیلی
یعنی باعث میشه همگانی میشه، خوب قابل استدلال قابل استفاده است برای همه، درسته؟ اما این توجه بشه ما در مورد اهل بیت اگر بگویند عرش یعنی علم حتی نتونیم اثبات کنیم چی میگیم؟ میگیم همه میپذیریم، چرا؟ چون اهل بیت فهمه حجت نیست؟ آره. خب سند اینا با پاورجا بعض از اینکه سند رو تمام کردیم و رسیدیم نتیجه، ولی در مورد مثلا عارفی بگوید و این مسائل عمقی رو بگوید ما ازش حجیت نمیفهمیم، میگیم آدم قضیه معمولا خوب گفته باید برم ببینم چه خبر، ولی اونجا چی میگیم؟ حجته. من حتی نتونم بگم چرا عرش خدا همون علم خداست، نتونم هم توضیح بدم، میگم کافیه. و جالبه که اگاهی ما برای اینکه توضیح بدیم میگیم چون اهل بیت فرمودن این شاهده، بس این کسی این آقایی دارم درست میگن مثلا.
اینجا ما اینه چون مقایسه میکنیم علی میزان رو دیدیم مثلا یه جز دیدیم ظاهر و تنافه همون ظاهرین ما این مقایسه کردیم دیدیم مثلا این چجوری سخت ظاهرین باشه بعد مثلا برق زنیم رفتیم جلو رسیم بحث روایی دیدیم روایت بعد به ذهن اون مثلا رسیده که مثلا اون علامه از اونجا
بله بنده خودم این قائلم ولی علامه حرفش اینه که من تونستم از ظهورات قرآن به دست بیارم دقتهایی که من میکنم از قرآن به دست آوردم اینجوری میگه ولی خودش گهگاهی راهگشاش همون روایات اهل بیت آره راهگشاش بعضی از جاها من دیدم اصلا چون روایت اهل بیت اینه رفتم به این سمت و بعد این سمت که میگرفته نه یعنی حالا تعبدن نه که من بگردم اینا آیه چی گفته که اهل بیت این شکلی معنا کردن فقط پیدا میکنم این خیلی ارزشمند من خیلی خوشم میاد این باعث میشه روایات اهل بیت قابل ارزشت و به اهل سنت هم هست
همگانیش از این جهت
میکنه آقا این بخاطر اینکه اهل سنت هم چطور میگه خب ببین خود آیه ظهورش این بود پس اهل بیت همین رو میگن که اینجا اهمیت اهل بیت چون میده برای و الا برای علامه واقعا این راهه یعنی از این طریق رسید و بعد میاد تو آیات ظهور گیریم این کار را انجام اما اگر روش علامه اینجوری اما اگر روایتی ببینه که با ظهور نمیسازه قبول نمی کنه جز در بحث احکام بقیه قبول
وقتی که میدونیم که مثلا لفظ به یه معنا دلالت میکنه اینو خب بلا میده ظهور مطابقه با یک مسئله هستش لگه بهش میگم آمتون این لفظ میکنه با چند تا معنا جور در بیاد سوال پیش میاد که این چند تا معنا تماما مراد بوده یکی بعضی از اینا چند تا
شما اینا همه یکی یکی باید بحث علمی روشیده میکنه همه رو انجام بودیم آره دیگه الان ما اولشیم فقط طرح مسئله کردم فضا رو شما میشه برمیستم و اینا بعد شما نیستیم بحثای علمی داره تک تک اینا بحثای روشمند دقیق داره ما توضیح بودیم خود علامه این رو مثلا شما نگاه کن زیل فی زلل من القمام نگاه کن چه توضیح داره حتی بحثای ویژه فلسفیش هم بود میگی میشن بنامه دیگه گفت که آدم بیکاری که هست کارو مونده جا میاد
سوال دغدغه خیلی رفقا که من جلسه شاید باشه مثلا تو بحث عرفان این که چطور مثلا تو روانشناسی مثلا یه درسن میان این چارچوبا رو میگیرن بعد روایتش پیدا میکنن مثلا فرض کن تو روانشناسی میگن مثبت گرا میرن همه بعد تز روانشناسی عوض میشه میرن منفی شده سوالی که هستش و مثلا از
آره
کسی کار عرفانی میکنن که شما مثلا یک تعبدی به تعبد کنه یه علاقه به بله. ابن عربی پیدا میکنی بله. بعد دیگه میری ظهور رو جور میکنی
بله.
اگر
جور.
ابن عربی نبود میرفتی توی مثلا آره. به کافی میگشتی یه جور دیگه جور میکنی
متوجه این همیشه اولا میرسن به بحث آسیب ها میگم ولی در این حال زورگیری یک روند داره و یک عینیت داره به این نیست که بله من انشاءالله الان توضیح میده تو آسیبا الان میخوام برسم توضیح میده ولی شما اگر اومدید و هی آیه و هی روایت و هی پسر هرچی میری جلو میبینی همین در میاد چیکار به طبیعی دیگر شما معمولا مجتهدین متعبده به نسبت به دین رو که دیدی چجوری هست مثلا خودش اندیشه ای داره تو اصول حتی بعد میبینه با روایت نمیسه چیکار میکنه به نظر شما دنبانی که بعد یه روایت پیدا کنم با این روایت جور در نمیه پس یه فکر میکنم بله گاهی میره روایات متعارضه خب یه کمی احساس میکنه نمیتونه خب باش کنار ولی روایت نه یک دسته چیکار میکنه ازش
کنار
یه بابا یه بابا درد نمیکنه یه چربی میزن معصوم میگه اینجوری نیست من میگم حد خواست همین حرف در همه جا هست
در همه جا
باید فقط یاد بگیم روش من آره آره
واقعا این یه واقعیتی که
من اتفاقا معتقدم دلیلش اینه ما چون بحث‌های جدی اجتهادی رو نکردیم تو بحث سیاسی هر کی یه جور حرف بزنه اگر ما بکنیم نمیتونیم از این حرف رو بزنیم نمیشه از دل دین سکولاریزم در آورد از دل
دین نمیشه از آشورا
درست مذاکره میگه نه حالا هر کی هر چی گفت خب میگم اینا خب واقعیت نداره نه لیبرالیسم نمیشه از دل دین در آورد نه اگه بحث اجتهادی بشه این حرفا نیست کسی نمیتونه این کار بکنه. ولی ما چون نکردیم، گسترده دامن هم بحث نکردیم، بعد ترویجش هم نکردیم، هر کی از چیزی میگه. الان بعضی از اینا جرأت دارن تو بحثای وضو هر جور حرف بزنن. یه چیزیست که باشه تو بعضی از جاها اینجوریه، کسی جرأت نداره. همینه، ما خیلی جاها داریم الان تو شریعت دیگه تثبیت شده است. در مورد شراب به نظر شما کسی میتونه بگه اصل شراب رو بخواد چیز کنه؟ حالا کل مسکر نه، اصل شراب هست
گاهن امورده وضع از چیزی که گفتن.
نه اونها میخواستن جفتجو کنن.
دقت کنید، گفتن چیزیست، جا افتادن چیز دیگری. چرا؟ چون مسلم. حتی ما الان در مورد خود حجاب از قرآن سیاه ترویج نکردیم، واضح نیست. با این قرآن داره، روایات داره، اینا ما نکردیم، واضح نیست. معلم اینه وضوع خودم یه کسی جرات نمیکنه. میتونه بگه بابا تو آیات هست، ولی من آدم سست عنصری هستم، زیاد دین اجرا نمیکنم. خب این خوبه بگه، ولی میگه نه اصلا تو دین نیست. باز هست مثلا به نظرم کار جدی باید بشه. حالا همینی که شما میکنم من الان به صورت هم آسیب مطرح میکنم، ولی واقعیتش اینه، ظهورگیری روند داره و یه عینیتی داره، دست من و شما نیست. بله جایست من میبینم دیگه نمیتونم این از این آیه بیشتر از این استفاده کنم، اون یه حدیث دیگر دیگه.
ورود اجتماعی مثلا غیر از حضرت امام، نوع عرفا یه درونگرایی به جامعه یا به خودشون مثلا ممکنه برن. مثلا نگاه میکنم مثلا
حالا اون برعکسش رو بهتون بگم،
آقا مثلا میان یه جوری از مسافران استفاده میکنن که مثلا تمدنی میشه.
بله بله. حالا میخواید یه جوری بله میخواید یه جوری بگم که اینها بیشتر از دیگران راحت بحث اجتماعی رو بیارن تو کار. ما میدهید درسته دغدغه، من انشالله الان تو آسیب ها میگم دغدغه هایی که گهگاهی ما داریم، این دغدغه ها غلیظ میشه، مانع میشه، و الا اینجوری نیست. الان همین سید حیدر آمولی در بحث نماز جماعت رسید و نماز جمعه رسید، ببینید چی گفته. من بهتر از این ندیدم در مورد وسایل اجتماعی بگم. فقط وقتی داشتیم تو بحث سر و صلات میخوندیم این بحث ایشون رو بود زستم، اینجوری نیست. حالا چون میگم کسی که من که معتقدم مجتهد باید باشه، تو همین سنت اوزه مجتهد بشه، عارف باشه، اون نمیتونه هر جوری با دین برخورد کنه. دقیقاً مجتهد، مجتهد من لزوما خیلی از دوستانی که میخوان تو کار فلسفه باشن میگم ما بریم درس خارج فقه اصول، میگم بله یک دور کامل، بلکه 13 سال 14 سال درس خارج فقه اصول برید. چرا؟ شیوه اجتهادی رو یاد بگیرید. شیوه اجتهادی رو یادم یاد گرفت، هر جا بره این حالت اجتهادی که داره تو فلسفه‌ش هم معارفش هم همین حالت اجتهادی براش هست. زائقه پیدا کرده که چیکار باید بکنه، چجوری باید ظهورگیری کنه، اون باید براش باشه. از هست این رو داشته باشه. ظهورگیری دست نزن.
کافی نیست. مثلا مجتهده ولی میگه تو قرآن مثلا تو دلش مثلا فرض کن بحث فرقه گرایی و اینا داره.
دقت کن چی عرض می‌کنم، مجتهده.
مجتهد
سلیقه‌اش متعدد شد، اون مشکل نداره. مجتهد یعنی در واقع یکی میگه من از این آیه اینجور فهمیدم، میگه اینقدر سخت نیست مجتهد. چرا؟ چون اصلا اجتهاد رو اجازه دادن. کسی مجتهده اگر خطا هم کرد براش اجری است. باز هست. ولی کسی که مجتهد نیست ضوابط رو رعایت، ظهورگیری ها رو رعایت نمی‌کنه. من همیشه معتقدم همه طلبه‌ها باید یک دور فقه اصولی بخونن که یاد بگیرن زائقه اجتهادی رو. البته میشه راهای دیگری دیگه کرد، مثلا ما با تو خود فلسفه کاری بکنیم، کسی که فلسفه میکنه بعدش یه دسته درس‌هایی داشته باشه که زائقه اجتهادی بهش بده. میتونیم داشته باشیم، میشه درس‌های معارفی متن دینی داشته باشه این زائقه اجتهادی رو بهش بده. ولی الان چون نیست ما میگیم برید شما همون فقه اصول رو هم بخونید، تو فقه اصول زائقه اجتهادی بگیرید. زائقه اجتهادی خیلی مهمه. زائقه اجتهادی یعنی عینیت در فهم. یعنی فهم درسته که معمولا گهگاهی ما خطا میکنیم، گهگاهی خوب وضوح نداره اینا، ولی اون موقع که واضح هست و باید بپذیریم همه. این خیلی ارزشمند، معیار کار اینجاست. اگه اینو تاکید کنید عارف بشه خیلی خوبه، فیلسوف بشه خوبه، متکلم بشه خوبه.
ما سوال اجتماعی داره، ولی مثلا میگه قرآن میشه دیگه هیچ بحث اجتماعی از قرآن نمیفهمه. این مجتهد به اون معنی که شما میگید دقیق ضابطه. خب
ببینید ما مشکل نداریم، ما از چه توقعی داریم؟ کسی فقه فردی رو کار کرده ما از فقه فردیش رو میگیریم، اما فقه اجتماعی ازش نمیگیریم. چه سخت نیست. ما قرآن ذو ابعاده، ولی هر کی نمیتونه تو هر جا. الان بحث های اخلاق فیزیک ایشون رو بنده شاید نتونم خوب حل کنم. اون چیزی در قرآن هم
زور به اون دسته کی بده؟ دسته عرفا به
دیمان نه هر جایی برای چیزی استفاده بده. درست کردم در فضای معارف، در فضای سلوک، درسته؟ تو بعضی فضای اجتماعی باز من معیار دارم، من بازم معیار دارم، یعنی الانم به من بگید معیار داریم، بله فهم مفهوم داریم، من توضیح دادم لازم داره به تشخیص موضوعی درست، تشخیص موضوعی درست بعد تو حاصل نشده باشه نمیتونید.
مثال قبول و نازنین کوچه بنبست طرف مثلا موشناس نیست،
این بسته به این ذوق، بسته به این تشخیص موضوعی درست، فهم فضای اجتماعی، ارتباطات اجتماعی و تأثیرات و لوازمی که یک روایت به حسب فضای اجتماعی داره، اینا رو باید در نظر بگیرید. خب 5 دقیقه استراحت کنم و بعد فامیلی شریف جناب آقای کریم چش میگم بهشون، میگم آقای چیز بود. نه نه من به آقای شماره تون رو بده،
خب عوض شده باشه،
یعنی من عرض میکنم
شما
حیا میکنی با شما تماس صدا میکنم از شما که ببینید الان یه بنویسید برای من بدید من